أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستر توضیح حدیث چهاردهمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با دو صفت ممدوح خوف و رجا آوردند. صفت خوف از اوصاف شریفه نفس انسانی که تحقق بخش ایمان انسان خدای متعال است که در درجات ضعیفترش به صورت طبیعی و فطری در انسان و در نوع حیوانات هم خواهد بود. برای خوف منشأهایی رو ذکر فرمودند حضرت امام رضوان الله علیه. منشأ خوف رو برای انسان مؤمن بیان فرمودند که یکی از اونها این است که انسان تفکر داشته باشد در این که راه رسیدن به آخرت چه دقتی داره و چه خطراتی داره، و همچنین چه خطراتی ممکن است گریبانگیر انسان در هنگام مرگ و در برزخ و قیامت بشود. تفکر در این امور هم ایمان انسان رو به این امور قوی میکنه، و همین که اون حالت خوف رو برای انسان ایجاد می کند. نشانه حالت خوف برای انسان مؤمن اون عدم اطمینانش به خودش و اعمال و رفتار خودشه به طور کامل. البته عدم اطمینان که ثمره خوف است، این منافات با اعتماد به خود در این حد نداره، چون انسان در بحث اعتماد به خود اونطور که در معارف دینی آمده است باید در هر امری اون اسبابی که عقلن و شرعن برای تحقق اون امر لازم است رو بهش توجه بکنه و دنبال بکنه. اما معناش این نیست که حالا این شرایط به خودی خود با نظر به انتصابش به من قطعاً به نتیجه میرسانه. این عدم اطمینان این حکم قطعی را برای انسان سلب میکنه که یک حالت نگرانی داشته باشن از اینکه شاید این مسیری که میره به طور کامل موفقیت آمیز براش نباشه. لذا یکی از آثارش این میشود که انسان حالت تضرع و التجاء به درگاه الهی داشته باشه. اون اعتماد به نفسی که این حالت رو برای انسان نیاورد، این فریب نفس است از دیدگاه قرآن و سنت، چون اعتماد به نفسی که در مکاتب تربیتی غیر دینی مطرحه، اینها صرف نظر از ارتباط نفس با عالم غیب مطرح می کنند. یک چنین امری در تعلیمات دینی نیست. در تعلیمات و تربیت دینی توجه به خود شده از این جهت که ما همواره در تحت حاکمیت خدای متعال هستیم. از این جهت انسان مؤمن با چنین دیدگاهی در کارهاش، چه کارهای دنیایی و چه کارهای آخرتی، حرکت میکنه. بنابراین باید حد و مرزها رو تشخیص داد، توجه بهش کرد که اگر حالت خوف در حال متون دینی آمده اونقدر شدت پیدا بکنه که انسان دیگر به اعمال و رفتارش هیچ در حال امیدی نداشته باشد، به گونه ای که انجام اعمال خوب و عدم انجام اعمال خوب در نظر او یکسان جلوه بکنه، که این در مرحله اولشه. این مضمونه، این حالت خوف مورد سفارش نیست. حالت خوف نباید ایمان انسان رو به ثواب آخرتی سلب بکنه نسبت به اعمال صالح. لذا فرمودند باید این حالت اگر بخواهد انسان به اون جنبه نامطلوبیش نرسه با مسئله رجاء تعدیل بشه. ملاکات آمده که حالا بحث رجاء رو هم از خواهیم کرد. بنابراین تا اینجا این نتیجه رو میگیریم که این حالت نفسانی انسان هم منشأ داره که عمدهش تفکر در مرجع و معال انسان است، تفکر در نحوه ارتباط با خدای متعال است و هم آثار مطلوبی داره و هم اینکه موارد گوناگونی دارد که انسان به هر یک از این موارد خوفش تعلق پیدا بکنه، اثر تحریکی برای او در کسب کمالات و دوری از رذایل و قبایح ایجاد میکنه. یکی از آثار خوب خوف این است که انسان خائف همواره در مقام عبرتگیری خواهد بود. لذا در آیه 103 سوره هود وقتی که خدای متعال در آیات قبلش بقایع اقوام گذشته رو بیان میکنه که اینها چگونه با ادیان الهی انبیاء خداوند برخورد کردند و چگونه جواب منفی یا مثبت دادند به ندای الهی، که از تقریبا آیه 25 خدای متعال در این سوره از قضایای حضرت نوح علیه السلام شروع میکند به بازگو کردن تا قضایای حضرت هود علیه السلام و قضایای حضرت صالح، اینا رو که بررسی بکنیم، و قضایای از حضرت ابراهیم علیه السلام و سپس قضایای حضرت شعیب، این چند نبی الهی رو بیان میکنه و بعد اوضاع فرعون رو، فرعونیان رو بیان میکنه. آیه صدش میخواد که ذالک من انباء القرى تقصه علیک منها قائم و حسید، اما ظلمناهم لکن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شای لما جا امر بک. و کذالک یه قاعده کلی بیان میکنه، و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى و هی ظالمه ان اخذه علیم شدید. بعد نهار که ان فی ذالک لآیه لمن خاف عذاب الاخره ذالک یوم مجموع له الناس ذالک یوم مشهود. بعد قضایای عالم آخرت رو بیان میکنه که انسان ها به طور کلی دو دسته میشند، انسان‌های سعادتمند و انسان‌های شقاوتمند، که این تعبیر تقریبا تو این سوره آمده، در سوره دیگر این تعبیرات نیامده. بلغرض این است که ما با دانستن این امور باید حالات خودمون رو همواره بررسی بکنیم که درست شکل پیدا بکنیم. خب آیات قرآنی متعدد است در این رابطه و روایات هم بر مضامین آیات قرآنی عمدتاً تفسیر و تأیید من یک روایت رو از امام رضوان الله اینجا در فصل دوم از باب خوف می آورند که این روایت جامعه، هم دلالت بر مسئله خوف داره، هم دلالت بر حالت رجا و جایگاه خوف و رجا رو بیان می فرماید. امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکنن که خدای متعال فرمود که نه، حدیث قدسیه، که خب قطعا حدیث قدسی بر روال قرآن کریم معارفش شکل میگیره. لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی. اون کسانی که برای من عمل میکنن به اعمالشون تکیه نکنند. فانهم لو اجتهدوا فاتعبوا انفسهم یا اعمالهم، نسخه بدل، فی عبادتی کانو مقصدین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی. اگر نفسشون رو به زحمت بندازن، عمرشون رو در عبادت من، اینها مقصر خواهند بود و آن کنه عبادت من در آن چرا که از کرامت من طلب می کنند نمی رسن. خب این معناش این است که عاملین عمل رو انجام می دن به عنوان وظیفه عبودی، اما اینکه این عمل نجات بخش ایشان باشد، توجه داشته باشند که این عملی که منو نجاتم میده، نه، این رو نباید تصور بکنه. خدای متعال فرموده ناجیان، مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدهند هست، منتها این تضمین خداست، این تفضل خداست، نه اینکه انسان بدون توجه به تفضل الهی اعمالش رو شایسته درگاه الهی بدانه. چون به هر حال خدای متعال کمال مطلقه، اعمال ما به هر گونه که باشه و اندازه ظرفیت وجودی ما، از این جهت نمی توانیم این اعمال رو شایسته درگاه الهی با اون مرتبه وجودی و کمال وجودی که حق تعالی داره بدانیم. بلا خدای متعال رو محدودش کردیم، هم خدای متعال رو محدود کردیم هم خود رو بالا دانستیم. این دیدگاه های احال ضعف این گونه عمل کرده که اگر انسان این تخیل براش پیدا بشه. عبد همیشه در اون مرتبه نقصش هست. اگر از مرتبه نقص خارج بشه کمال پیدا بکنه، باز کمالش ذاتی نمیشه. باید این کمال به گونه ای باشه که صاحب کمال، که کمال مطلق است، این رو به کمال بشناسه. لذا مضمون این حدیث قدسی میشه. خب بین پرانتز توجه بکنیم به آیات قرآنی که بحث فضل و تفضل الهی رو مطرح میکنه. خیلی مطالب مهمی به دست میاد. به فضل الله فضل، حالا اینجا هم یک اجمالش هست، فلیفرحو. خب از طرفی خدا متعال چون کمال مطلقه، فضل مطلق هم هست، لطف مطلق هم هست به بندگان. لذا باید برای رسیدن به کمالات ما اون کمال او رو در نظر بگیریم، نه کمال خدا. در این حالی که باید در مسیر کمال که او فرموده باشیم، کمال رو اون بدانیم که او فرموده و در مسیر آن هم باشیم. اما هیچگاه کمال رو از خود ندانیم. دیدگاه های ظریفیه که یه مقداری کم و زیاد بشه هم دیدگاه غلطی در میاد و هم حالات نامطلوبی برای انسان شکل میگیره. لذا در ادامه حدیث حق تعالی اون جنبه رجا رو بیان میکنه. ولیکن به رحمتی فلیصفو، به رحمت من باید اینها اطمینان داشته باشند. یعنی به این معنا که او فرموده این گونه باشی، مؤمن باشی، عمل صالحی انجام بدی. حالا ما اون مقداری که در توانمون هست انجام میدیم. پذیرش این رو دیگه به عهده خودش بذاریم. خودمون برای خودمون حکم قطعی ندهیم که این دیدگاه من الان 100% مقبوله، این عمل من 100% مقبوله. خوب مطالب رو دقت کنیم. ما باید ببینیم که ایمان را که خدا فرموده بر چه اساسی ترسیم کرد، اعمال صالح را چگونه معین کرده، اون وقت اون ابزار و امکاناتی هم که به ما داده برای پیدا کردن ایمان و درک اعمال صالح و اینها، این ابزارم درست به کار ببندیم برای درک. بعد ابزار پیاده کردنم به کار بندازیم، قوه عامله هم به کار بندازیم در جهت اعمال صالح. اما اون که حالا این ایمان 100% مقبول است و این اعمال صالح، اینا دیگه نباید بعد از این ما حکم بکنیم. بله اجمالا برای اینکه یک حالت اطمینان فی الجمله‌ای برای ما پیدا بشه که در شک نباشیم، شیطان نیاد ازش استفاده سوء بکنه که پس چه فایده داره این ایمان تو اینها، پس رها کن، اطمینان اجمالی لازمه. اما برای نجات بلکه نه، باید به رحمت الهی، لیکن به رحمتی فلیسقو و فضلی فلیرجو و الی حسن ظن بی فلیطمئنو، به حسن ظن من اطمینان داشته باشیم. اینو اعتماد به نفسی که از شد معناش اینه از دیدگاه دین. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، وقتی که یک چنین دیدگاهی داشته باشن بندگان من رحمت من شامل حالشون میشه. و منی یبلغهم رضوانی، به رضوان من از ناحیه من میرسن. و مغفرتی تلبسهم عفوی، مغفرت من عفو مرا شامل ایشان میکنن. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتم، چون من اللهم کمال مطلقه رحمان و رحیمه، پس به این صفات کمالی من توجه داشته باشم. اون مطلبی که از کردن از این روایت و این روایات استفاده میشه. بنابراین برای اینکه این صفت یا حالت خوف تعدیل بشه و به صفت مذموم مبدل نشه، مسئله رجا مطرح میشه که حضرت امام رضوان الله در فصل سوم این رو به طور خاص بیان میکنن و نویدهایی که حق تعالی داده است که چه التافی را ابراز میکنه، انسان توجهی به این نویدها بکنه حتما حالت رجا برای او پیدا میشه، همونطور که حالت خوف برای با توجه به اون خلاصه محرومیت ها برای انسان پیدا میشه. حالت رجا با توجه به اون الطاف الهی برای انسان پیدا میشه. این دوتا باید همواره با هم دیگه باشه، یکی و دیگری ترجیح پیدا نکنه که آثار نامطلوب رو به بار بیاورد. لذا ببینید در این آیه 36 سوره عنکبوت حضرت شعیب علی نبینا علیه السلام به قومش امر به امید به روز آخرت رو میکنند، که همونطور که امر به خوف آمده و خافون ان کنتم مؤمنین، امر به امید هم آمده. و آیاتی در قرآن کریم اون مسئله رجا رو مطرح میکنه و از خود این آیات ما به درس میآوریم که این صفت رجا چه وقته. چون از کردیم حالات نفسانی انسان گاهی به صورت تخیل در انسان ظهور میکنه و انسان خیال میکنه که این صفت رو داره، این نشانه هایی داره دیگه، این صفات خوب نشانه داره و باید یک میزانی هم داشته باشه. اگر انسان فقط به لطف الهی توجه بکنه و اینکه این لطف شامل بندگان در هر صورتی می شود، این دیدگاه غلطی از خدای متعال که نتیجهش یک حالت کاذبیه برای انسان که این رو به عنوان رجا تلقی میکنه، که این رو از امام بنانلی میفهمن که غروره. به عنوان مثال در سوره کهف آیه آخر که برای بیدار شدن در شب استفاده شده این که این آیه رو بخونیم، ملاک رو بیان میکنیم. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. اینجا به صورت قضیه شرطیه بیان میکنه خدا میکنه، کسی که امیده به ملاقات پروردگار، حالا لقا رو بزنیم به رحمت هرچی، این امید رو داره باید عمل صالحی انجام بده. پس از اینجا نتیجه میگیریم قضیه شرطیه یعنی اکس دیگه، اون اکس میشه دیگه. کسی که این رو نداشته باشه پس عمل صالح نداشته باشه، هیچ عمل صالحی نداشته باشه پس امید به لقا نداره. آیات دیگری هم که در قرآن کریم آمده، حالا ولو اینکه به صورت شرط و جزایی نیامده، باید همینطوری معنا بکنیم. لذا در همین راستا همونطوری که در برابر خوف آیات فضل رو از کردیم مطرح میشه، در برابر رجا هم آیات غرور را باید توجه بکنیم که خود متعال به عده اینطور خطاب میکنه و غرکم بالله الغرور. این نکات به حال قابل دقت است که ما به معارف قرآن توجه بکنیم. در سوره احزاب آیه 21 به حال که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. و یکی و کسانی که امید به خدا و روز آخرت داشته باشند. خب اینجا هم به صورت شرط جزایی، یعنی اگه کسی امید نشه باشه نمیتواند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله جنبه الگویی بگیره، اون حضرت براش جنبه الگویی نخواهد داشت، نمیتواند دم از اون حضرت بزنه که او رهبر منه، چون رهبریت همیشه رهبر الگوه مقتداست. این دقت داشته باشیم. لذا حالا بعضی از آیات دیگه هست که انشالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. عده ای رو خدای متعال در قرآن کریم میفهمد که اینا امید ندارن. حالا یه آیش رو عرض بکنم که عمدتاً اینها کسانی هستن که ایمان به عالم آخرت یا ندارن یا اصلا غفلت محضن. در سوره یونس آیه 7 میگوید ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا اطمئنوا بها الذین هم عن آیاتنا غافلون. یه دقتی داشته باشین، این جملات بعد و رضوا و اطمئنوا و الذین هم، این دقت بیان میکنه الذین لا یرجون لقاءنا را. خب خبر نه آیه بعدیه، آیه 8 اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. پس ما باید با این توجهاتمون به عالم آخرت، توجهات مختلف، این حالتهای نفسانی خودمون رو همواره تعدیل بکنیم. این توجه از کردیم تثبیت میکنه ایمان رو و این حالات رو در وجود انسان به ثمر مینشاند و آثاری داره. حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده خواهیم داشت. خدای متعال به حق اولیاش ایمان راسخ را به خودش و آیات خودش و عالم قیامت در برای ما عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.